بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیث اخلاقی امروز دنباله همون حدیث شام مفصل من قصرها شنیدن اون بیان جلود عقل و جهل، یعنی در این حدیث به وسیلی حدیث مستقل به هست حدیث شام تمام شده. اونجا حدیثی از امام باقر امام صادق علیه السلام که جماعتی از دوستان امام صادق خدمت از رب میدن و از رب در باری عقل و جهل سخن گفتن، به مردم توصیه کردن عقل و جنود عقل رو بشناسید و همچنین جهل و جنود جهل را بشناسید که باعث هدایت شماست. اصحاب یارانی که حاضر بودن عرض کردن ابن رسول الله ما چیزی نمیدانیم از این مسائل، شما برای ما شرح بدید، عقل و جنود عقل رو شما بگویید، جهل و جنود جهل رو شما بفرمایید. بعد حضرت ضمن بیان مفصل فرمودن که خداوند اول عقل رو آفرید و بعد جهل رو آفرید و برای عقل جنودی قرار داده، برای جهل جنودی قرار داده، 75 لشکر برای عقل و 75 تان برای جهل و مجموعه جنود هر کدام به 75 تا میرسه. تمام صفات خیر، ایمان، علم، نیکوکاری، توکل، همه اینها جز جنود عقل است. کفر و شرک و حسد و ظلم و یأس و همه این ها جز جنود جهل. و اگر واقعا انسان بخواد یک کتاب درباره این حدیث بنویسه کاملا مجالش هست. ظاهرا من کتابی دیدم به همین عنوان که جنود عقل و جهل رو طبق این روایت شرح دادم و یک کتاب از این حدیث نوابندن. این حدیث رو میشه خوب روزهای متوالی در بارش صحبت کرد. من اون چه به عنوان یک تذکر کوتاه میخواستم عرض کنم این هست که از این روایت و همچنین از آیات قرآن استفاده میشود که عالم از روز اول خلقت یه میدان مبارزه حق و باطل بوده. در یک صف طرفداران حق، در یک صف هم طرفداران باطل بودن. انزل من السماء ماء فسالت اودیه به قدرها فحکم السیل زبدا رابیا، تا اونجا که میرسه اما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فینکث فی الارض کذلک یذهب الله الحق و الباطل، حق و باطل رو خدا اینطور اقسام میشه. این میدان از اول بوده، تنها آدم در مقابل شیطان نبود، تنها موسی در مقابل فرعون نبود، تنها ابراهیم در مقابل نمرود نبود، همیشه این لشکر حق و باطل در مقابل هم بوده است. هر کدام سرکرده این داشتند تا به این در آدم بیرون در آدم کبیر در آدم فقیر هم که در وجود انسان باشه همین لشکر کشی هست. میدان روح انسان این میدان مبارزه حق و باطل، یعنی دو لشکر در مقابل هم در درون جان انسان ایستاده هست، لشکر حق لشکر باطل. فرماندار اون فرمانده اون یکی عقل، فرمانده اون یکی جهل. را به تعبیر دیگر اون طرف عقل است، اون طرف حوالی نفس. همه این هم ابزار دادن، عقل ابزاری داره، حوالی نفس ابزاری داره. اینا از ابزار خودشون استفاده میکنن، اینا از ابزار خودشون استفاده میکنن و این تضاد هم در درون هم در بیرون وجود انسان هست. و لازم این تضاد هم تکامل انسانه، یعنی انسان در مبارزه قبول میشه. مبارزات نباشد قوت قدرت نیست. بندگان خدا در مبارزه با هوا قوی میشن و اگر هوا نبود قوی نمیشدن. بعضی معتقدن این وجود آفات و میکروبها و اینها سبب پرورش وجود انسانه، چون سلولهای بدن انسان اگر بدون عناصر مخالفی باشن اینا سست و بی‌حال میشن، ولی به واسطه وجود این عوامل منفی اینا فعالیت میکنن، قوی میشن، رشد میکنن. در عالم طبیعت و آفرینش میگن وجود این حیوانات زده هم باعث میشه که اینها قدرت و قدرت پیدا کنند. بلا اگر اینها در یه محیط امن و امان و بدون مانع باشن همشون بیحال و زراب در رفته و بیرمق اینها خواهند بود. در حال حالا این داستان، این میدان جنگ درون، این میدان جنگ برون، این مسئله تضاد، این مسئله تکامل و زایدی تضاد، همین های بحث هاییست دامنه دار و قابل گفته کنید. اون که من میخوام در این گفتار کوتاه نتیجه بگیرم اینه، ما اگر لحظه در میدان جنگ غافل بشیم ضربه بخوریم. در میدان جنگ سربازان باید آماده باش باشن، نمیشود بدون آماده باش یه شب بخوابن، همیشه باید آماده باش باشن. قرآن مجید ضمن دستورات جنگی میگوید اگر مسلمانان در میدان جنگ بخواهند نماز بخونن، نماز خوف بخونن، نماز خوف و نماز آماده باش. لشکر تقسیم دو قسمت میشه، قسمت در میدان، قسمت هم عقب نشینی میکنه پشت جبهه. میفرماید در موقعی هم که مشغول نمازن و یأخذوا اسلحتهم حذرهم و اسلحتهم، با اسلحه نمازشون بخونن، شمشیر آماده و زره و این هم آماده. و اگر خیلی سختتون بود نتوانستید و فلان اسلحه رو گذاشتید، لاغل زره رو از تن در نیارید، آماده باش باش. این خاصیت میدان جنگ. من اگر بدانم درون جان من یه میدان جنگ دائم است، همیشه آماده باشم. مبادا هوای نفس از فلان طریق وارد بشی، مبادا از طریق دیگر وارد بشی. این مراقبه این که ارباب سیر سلوک میگن، محاسبه، مراقبه، مشارکه، این منازلی رو که ارباب سیر سلوک میگن به این مقدمات برای تهذیب نفوس، برمیگردن همین معنا که درون وجود انسان گوهایی برپاست، جنگیست تمام عیار. لشکر عقل در یک طرف، لشکر هوای نفس و جهل هم در یک طرف. و اگر آن غفلت کنی، رحمانی لشکر جهل و هوای نفس هجوم آورد، در هم کنید تا لشکر عقل بتواند کمر راز کند در این جبهه، ممکنه مدتی به طول بکشد. من یه جمله دیگه اضافه کنم، این بحث رو کوتاهش کنم. این نکته مهمی است. در میدان جنگ جبهه ها رو نگاه میکنن، ببینن کدام جبهه ضعیفتر و آسیب پذیرتره. باید حملات رو متمرکز روی اون جبهه آسیب پذیر کنن. اون جبهه هایی که قوی‌تره، کمتر دشمن میاد حملات رو متمرکز کنه، سراغ جبهه این ربط که آسیب پذیره. کدام سنگر آسیب پذیره، کدام طرف آسیب پذیره، همون جبهه. اتفاقا این جبهه های عقل انسان هم همینه. هر کسی نقطه ضعفایی داشت، یعنی این سنگر آسیب پذیر اونجاست و هوای نفس درست اونجا رو زیر عمران خودش قرار میده. بعضی آدم های حسودی هم، بعضی آدم های ترسوی هم، بعضی آدم های متمدنق چاپلوسی هم، بعضی ها متظاهر هم، بعضی ها متکبر هم. هر کسی این بیداره، شوخی هم نداره. یه معصومی هم با انسان واقعا باید بمیشنی. بعضی عصبانی هم، اما از این عصبانیت که این نقطه آسیب پذیر شیطان از همونجا حمله میکنه. لشکر جهل و هوای نفس حملات شما تمرکز در این جبهه آسیب پذیر میکنی. آدم عصبانی رو از این راه بعضی علاقه شون به مادیات و پول زیاده، از اینجا بعضی از طرق شهرت جنسی، هر کسی از یک کدام. حالا عرض من اینه که میخوام نتیجه بگیرم، ما گاهی تنها بمیشیم و اون جبه های آسیب پذیر وجود خودمون رو بررسی کنیم و به هر چی دروغ بگیم رو خودمون رو دروغ بگیم. من چه صفات منفی دارم؟ حسودم، نیستم، متکبرم، نیستم، ترسو هستم، نیستم، علاقم به پول چطوره، به مال چطوره، به مقام چطوره. یه مقدار انسان نقاط و ضعف خودش رو بنشینه بنویسه و به هم موضوع بشه از اینجا ضربه نخوره، چون ضربه هاش از اینجا هاست. یه کسی نقطه آسیب پذیر شراب نیست دیگه، حالا من بیان خیلی شکر کنم، نه، اون نقطه شراب پذیر آسیب پذیر من نیست. یا فدن مطلب نقطه آسیب پذیر، اما این نقطه های هست، علاقه به منفی در وجودش هست، اونها رو باید مراقب باشی، مراقب باشی. به هر حال بدانیم همان گونه که در برون دائما لشکر ایمان و کفر استکبار و استضعاف در مقابل هم ایستادن، در درون وجود ما هم دلشکر در حال مبارزه هم که امام صادق علیه السلام در این روایت بسیار جالب ترسیم بسیار خوبی از مبارزه این دلشکر کرده. 75 لشکر برای ایمان و 75 لشکر برای جهل و هوای نفس میتون کند و اینا خیلی واضح باید بتونیم و بگنیم اگر از خودمون غافل بشیم ضربه های سنگین ممکنه بخوریم و بگنیم تا خودمون به خدا نسپاریم راه نجات نیست. جایی که پیغمبر بفرماید الهی یا تکبی اله نفسی عرفت عیمن عبد فی دنیا و آخره من از من قدیمه بگیم، ما هم واقعا باید همیشه خودمون رو به خدا بسپاریم، واقعی هم باشیم، فعال هم باشیم، بگیم خدایا من مما یلیق بی و من کما یلیق بک و بفضلک. ما کوششمون رو میکنیم، زحمتمون رو میکشیم، برای مبارزه با هوای نفس تلاش میکنیم، ولی خداوند با دشمن قوی تر از این است که ما به تنهایی از عهده او براییم. تن مدد کن، تن کمک کن. اگر من راست بگم سهم خودم رو در این مبارزه انجام بدم، خدا من تنها نمیذاره. قوان داری یسلی علیکن و ملائکتون میره خرجکن من الظلمات الى النور. چه بشارت بزرگی هست، یسلی علیکن و ملائکتون میخرجکن من الظلمات الى النور. صلات خدا امداد خدا هست، ملائکه خدا امداد میکنن. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. تنها نیستیم ما اگر بیاییم ربنا الله بگیم و ثم استقامو بشیم. اگر این به برنامه انجام بشود تتنزل و پشت سرش هست. اینا بشارت های الهی است. خداوند به لحظه ای در تمام عمر ما مال به خودمون را نگذار و به ما کمک کن در این مبارزه عقل و هوای نفس انشاءالله به توان پیروز بشه. و اما بحث اصول ما، بحث در این بود که آیا آن مخصص حجت فلباقی هست یا نه. اول رفتیم سراغ مقدمی و آن این که آیا آن مخصص حقیقت یا مجازه. تا به اینجا ثابت کردیم که حقیقته و ما از یه راه وارد شدیم. مرحوم صاحب کفایه از راه دیگر و محقق نائینی از راه دیگر. خلاصه مختار ما این شد، اینو بگم تا این دلتر شروع کنیم امروز. خلاصه مختار ما این شد چه در عامه مخصص و متصل چه مخصص و متصل. گفتیم در همه اینها تخصیص در اراده جدی است، نه اراده استعمادی. اراده استعمادی عامه، تمام چیزی ازش بیرون نیست. آنچه خارج می شود یخرج من الاراده الجدیه. حالا این قلت چرا اراده جدی از اراده استعمالی جدا بشه؟ چرا؟ در کنایات نکته‌ای داره و این است می‌خواهد القاء شیخ ببریدن و برهم باشه، یا میخواهد در پرده سخن بگوید تا ابلغ باشه. بگه ایرادی جدی استعمالی جدا میشه، در ادامه امتحانیه جدا میشه چون خواهد امتحان کن. در آن چرا اراده جدی از اراده استعمالی جدا بشه؟ چرا؟ اراده جدی آن ببخشید اراده استعمالی آن اراده جدی خاص. چرا؟ قلنا سه تا نکته ممکنه داشته باشه، دقت کنید این بحث ها مفیده، سه نکته میتواند داشته باشد. اول این است که مولا میخواد ضرب قاعده کنه، ضرب القاعده، میخواد یه قاعده بده دست مخاطب تا همه جا از اون قاعده بتونه استفاده کنید، بعد استثناءها شو بگیر. از اول میگه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، قاعده وجوب وفای عهد این قاعده است. بعد میاد استثناءات شو پشت سر هم ذکر میکنه. از اول میگه یا لا ضرر ولا ضرار، بعدم استثناءاتش رو میگه. از اول میفرماید مثلا الغیبت و کل غیبت حرام، ضرب القاعده است، قاعده اصلی دست مکلف میگه، بعد استثناءاتش میگه تا مکلف با بصیرت کامل در مسئله قدم برداره، بدون همه جا شک کرد قاعده چی اختضا میکنه. از اول نمید خاص بگه، آن نمیده ضربن یا قاعده و تخصیصاشو میزنه به صورت تفکیک اراده جدی از اراده استعمالی. این یه علت، این نکته. نکته دوم این از گاهی برای بیان خاص طریقی نیست، لیس هناک طریق لبیان خاص الا من هذا، یعنی آن مداد بگه بعد تخصیص بزنه تا خاص رو بتونه بیان کنه. راه نگه مفرمد به من قوم الا زود اسم دارم، نه قوم این حوض زعان اسم دارم، نه پس چرا من بیان کنم؟ اسمی که نداره قوم این حوض زعان، قوم این حوض زعان که اسمی نداره، نه چرا میگم یه آم بگم یه استثنایی هم بگم تا دو توانم در مونده رو برای شما بیان کنم. خیلی جا هست باقی مونده اسم و عنوان نداره، ولی سهنا که طریق به بیان الباقی، باقی مونده اسم و عنوان نداره، طریق برای بیان باقی مونده نیست. وقتی طریق نداره چکار کنیم؟ ایو مثل این مثل چی من این سر خیلی ساده برای شما میزنی مثالت روشن میکنم برو. فرض کنید بنده سنگ 7 کیلو ندارم، چیکار میکنم؟ 10 کیلو میزنم این طرف، 3 کیلو میزنم پرش، چقدر؟ 7 کیلو. این ده تا میزنم اونجا، 3 تا مزید استثناء میکنم، این در میزنم میشه 7 تا. یه وقتی میسیم به کلی ندارم، سم به اشکلی ندارم، همین اکلی ندارم، اون سنگی به کلی میزنم و کچو باید میزنم مقابلش سالها میتونم درست کنم. اونا گاه اینطوری باقی مونده عنوان نداره، اسم نداره، راه این برای بیان نداره، راهش این از آن نداره، تخصیصا رو بزنیم با این امور مشخص بشه. کجا فرمودیم؟ نه در ممکن مولوی نام اسم داشته باشه، بعضی جا ممکن مولوی اسم داشته باشه. الان مثال میزنم، در مولوی اسم داره ولی مولا نمیگه در بند قاعده. حالا مثال میزنم، این اسم سندم شد نبو و اما سبون بایی برای بیان عظمت یه جواب ایشون هم بشه. بگیم لب صفی کنی اعلا فرسنا الا خمسین آما. آیا اگر بگیم 950 سال این ابحتش بیشتره یا بگیم هزار الا 50؟ کدام بیشتر ابحتش تأکیدش هزار الا 50؟ هزار سال الا 50 ماند. عدد 950 داریم، جواب ایشون 950 عدد همچون بگیم لر صفی خون بگیم تس انا آرخم سین آمن تس انا آرخم سین ها؟ درسته این شبیه آن بگه آن مخصمش این شبیه آن مخصه آن رخمی یه آن الا خمسی از چه استثنا میکنه از به صورتی آن داره برده. چرا اینطور گفته؟ میتوانست اگر لب بگرد لبسا فی قومهی تس انا و خمسین نامن ولی گفت الف تسنا الا خمسین آمن. اون ابهتش بیشتره. گاهی از شما سوال میکنن میگن فلان مجلس بزرگان آمده بودن، میگه بعدی همه آمده بود الا فلان کس و فلان کس، همه آمده این همه آمده بودن ابهتش بیشتره الا فلان کس فلان کس. از اول اگر باقی مونده رو به توانی بیان بکنی ابهتش کمتره، گاهی تأکید ازش در بیام. پس این که می آید اراده استعمالی از اراده جدی جدا می کنند در بحث عام و تخصیص دلیلی دارد، گاهی در دنبال قاعده است، گاهی باقی مونده عنوانی نداره، گاهی عنوان داره اما برای تأکید بیان نمی کنه. منافع دو ممکن باشه. حالا اینجوری به عمل بنده رسیده این سه مورد رو پیدا کردیم، ولا ممکنه که فواید دیگری هم برای جدایی این دو اراده در این مباحث از هم داشته باشی. خب از اول چی بکنم؟ ما برای اسم نداره چرا هم بگیم؟ شما رو فرمید بله؟ هر زمین از عنوان نداره. من میخوام بگم همین علماء اکرام کنید لازده شما رو فرمید چی بگیم؟ خصوصیتش ما از این آقای زیر خوش میگیم و خوش میگیم. بفرمید علا چرا هم بگیم؟ همیشه که در دیمون که یه عنوانی داشته باشه بگذارم. خب برای اینا شعیه این شعیه هم دقت کنیم که در کتب اصولیه کمتر میابید. وام این است که اگر مراجعه به عرف کنیم تخصیصی به نام تخصیص منفصل نداریم. عرف تخصیصش متصله، استثناء متصله. استثناء منفصل لا یوجد فی العرف. ما بودن امروز بگم از کنار علما فرد بودن با تو پیم بودن معمول نیست و گاهی تخصیص منفصل و تناقض میشمارن تناقض و اگر کسی تخصیص منفصل بگیده متناقض میشه نداره تناقض تضاد مثال بگید از شما سوال بکنم آیا مهمان هاتون رفتن؟ بگه بعد هواه و کله ذهب و کله فردا بگه آقا ما مهمون داریم یه دوتاشون هستن بگه آخه شما گفتید دیروز همه شون رفتن حالا چه رو دیگه من دارم بس چه رو درسته رو میگی همه قصد نمیدن از شما سوال کنم کتابه هایی که داشته چی کردی میگید همه همه شو فروخت فردن یا تو خانه شما این ده تا بیست همین که بایه هم گلوگم فردا تخصیص میدم الا فلان و فلان و فلان شما اگه تخصیص باشه تخصیص منفصل که جایزه مگر متصل نمیتونه از بده همه رفتن الا اینها منفصل هم میتونه بگه متصل هم میتونه اونها در اصول من متصل و منفصل هر دو هست ولی در او فقط تخصیص منفصله منفصل نیست و اگر کسی منفصل بگوید میگم آقا کاتب حالا ببینیم به سانه اینه و بیره هر رو پیدا کنیم من اول توجه بهتون بدم که در عرف عام امروز مردم چیزی به نام تخصیص منفصل نیست و یعد به تخصیص منفصل تناقض و تضاد اگر کسی اول بازپرسی یا بازپرسی امروزش با بازپرسی فردا که می شود نیروز بگم آقا کتابهای ممنوعان چیکار کردیم بگه همه شو آتش زدن امروز بازپرسی کنن بگه دو سه تا کتاب دارن تو نیروز گفتی همه شو آتش زدن امروز این دو سه تاش هست پس چرا تضاد میگی تناقض میگی حالا برسیم به وضع قانون یه خوده اوزه بکنیم از چیزهایی که شهادت میده در ذهن بعضی از خدا من این بوده که عام خاص با هم متضادن یه حدیثی داریم که مرحوم شیخ انصاری در رسائل نقلش کرده در باب تعادل ترجیح وقتی که حدیثان متعارضان متساویان شدن حکم نهاییشی تخییر زن فتغیر در باب تخییر یه حدیثی داریم که عام خاص در این حال معامله متعارضین شد عام و خاص معامله متعارضین شد ببینید حدیث 39 از باب 9 سیونه باب نو از ابواب صفات القاضی جلد 18 مسائل حدیث 39 باب نو ابواب صفات القاضی روایت روایت احتجاج تبرسیه مکاتبه محمد بن عبدالله بن جعفر هنجری الی صاحب الزمان الله ما خدا معلوم می کنن تا به اینجا که امام علیه السلام اینطور فرمود فرمود که جواب اندالک حدیثا جواب از این سؤالی که تو کردی دو حدیث درش هست اما احد ما فاذا انتقل من حالت الى اخرى فعليه التكبير اذا انتقل من حالت الى اخرى فعليه التكبير انسان از هر حالی به هر حالی در نماز منتقل بشه تکبیر، به رکوع میره تکبیر، به سجود میره تکبیر، سر در میداره تکبیر، بس. و اما حدیث آخر فَإِنَّهُ رَوِيَ اِنَّهُ رَوِيَ اِنَّهُ اِذَا رَفَى رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ السَّاوِيَةِ وَكَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْقِيَامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَكْبِيرٌ. یه روایت میگه از هر حالی منتقد به هر حالی بشه علیه تکبیر. یه روایت هم یه موقعی که میخواهد از جلوس به قیام بره تکبیر نداره، مثلا به قول الله و قوته داره و کذام که تشهد اول یدیه ها بر مجمع تشهد اول هم وقتی بلند میشید در حال بلند شدن از تشهد تکبیر نیست. چی هست؟ قول الله هست. حالا و بعیه ما احد کنم باب تسلیم کام سواب هر کدام از این دو عمل کنیم این سوابی خوبه. ظاهر این حدیث چیه؟ ظاهر این حدیث این از آمخاص آمخاص منتصر این قبیل متعارضین و الا اگر آن مخاص منفصل متعارض نباشن خب به اون دخصیص نزنیم. یه حدیث میگه اذن تقلت من حال الى آخر فلکت تکبیر. یه حدیث هم میگه از جلوس به قیام لای صفیه تکبیر. اینا آن مخاص متقرس هم نمیستن ولی هستن. پس چه نفرمون حالا چه رفتی به صفات قاضی داره؟ این تعدل ترجیح جز احکام صفات قاضیه. برای اینکه قاضی باید عادل باشه، عادل هم باید احکام مجتهد باشه، مجتهد هم باید در متعارضه بتوان علاج و تعارض کنید. این عمل اقباب متعارضین و علاج تعارض است که یکی از شرایط قاضی اجتهاد. حالا چرا نفرمود اون امن اون خاص تخصیص بزنی؟ چرا فرمود این از قبیل متعارضین است؟ وقتی نهایش تخییره معلوم میشه معامله کردن معامله متعارضین. یعنی همونطور که در عرف نداریم تخصیص منفصل میگیم این حدیث هم یستشم منه که در شعر هم تخصیص متصل منفصل نداریم متعارضه. حالا این خود حسنه آم نخواهش هست یا نیستن؟ معامل خاصه خاصه من حسن. چرا نفرمود تخصیص میزن؟ سوال من اینه چرا نفرمود؟ خیلی خوب ولی معامله متعارضین کردن هر متعارضین هم معامله تخصیص بگه تخصیص من متعارضین بگه اما خود که تخصیص کس نگفته توجه نکردید ما در آن خاص قائل به تخییر احد نیست. نه نیست خود به لیمان داره فتواش که میگه سعمل نمی کنه آفوده به بوده نمیان بهش بگیره با مثلا دواید که میگه حرم الله رضا تخصیص نزنه. این همه روایات که در دعیهای محرم آمده کدومی تخصیص نزنه افضل لغود عمل میکنه تخییر عمل میکنه. هیچ کس نداره این که آمه خاص رو معامله آمه خاص نکرده باشه تخصیص نزده باشه. اما این روایت میبینید میگه تخصیص نزنه. یه حتی موقعی هم که میخوا بلند میشین میتونی بگه الله اکبر مخیر به اینکه بگی الله اکبر
جبیل خود نام قفتی
فرده مخیر
چرا این میفرما؟ چرا بخصش نمیزنی؟
معلومش اون که در اعماق ذهنهای عرفی هست که آن مخاص منفصل لونن متعار ذهن میبینن این روایت مسهر مدون نهاده. حالا و اما حل مشکل چیه؟ راه حل مشکل این است که درسته در عرف عام این چید و در عرف خاص قانون گذاری این چید. قانون گذارم معمولشون این همه قوانین رو با هم دارم تصویب نمی کنم، یه قانونی مستصویب می کنم فردا یه مخصص یه محدودی یه مخصص و ها کردم. عرف قانون گذاری این چیزی نیست، مخصوصا قانون گذاری های تدریجی. در قانون گذاری های تدریجی مخصص منفصل داری، تناقض هم نیست. یعنی اصطلاح بنده هم دارم یه اصطلاحی برای خودم قرار بدم، بگم آقا من مخصص منفصل دارم، حواست باشه، تناقضم نمیگم، تدریجم من مخصص های برای شما قرار میکنم، حواست جمع کنم. هر دارم این من بگم به مأمورم به عبدم که من الله عرفم اینه، من مخصص منفصل دارم، تناقض نمیگم، حواست باشه. در عرف قانون گذاری اون اسلام احکامش تدریجی بیان کرده، آن و قرآن بیان کرده خاص و پیغمبر اکرم، آن و قرآن بیان کرده خاص را بله علمی خدا بیان کرده. این یه اصطلاح خاصیه، تجه کردیم. حالا من عقیدم این است این مسئله روز شنبه همی ذرهی باز در برای صحبت کنم یه خود جا بیفته و جواب این روایت هنیاری رو هم شنبه انشاءالله باید بدیم.